بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفسیر سوره مبارکه لقمان بود. علت این که این سوره رو لقمان میگن چون قسمتی از این سوره نصایح جناب لقمان به فرزندش آمده. لقمان به پسرش سفارش میکند وقصد فی مشیک، پسرم در راه رفتنت معتدل باش. وقزز من صوتک، صدا تو پایین بیار، فریاد نزن، بلند صحبت نکن. خب این دوتا عبارت کوتاهه ولی خیلی حرف توشه. یکیش راجع به آداب راه رفتنه، یکیش راجع به آداب صحبت کردن. در مورد راه رفتن میفرماید وقصد فی مشیک. ببینید رفتار ما، کردار ما نشانه شخصیت ماست. آدمی که میترسه از چهرهش معلومه، لکنت میگیره، رنگش تغییر میکنه، زبونش بم میاد. آدمی که خوشحاله از چشماش معلومه، از بالا پایین پریدنش معلومه که این شاده. آدمی که مصیبتی دیده، داغی دیده، از خمودگیش معلومه. نمیشه آدم صفات درونی خودش رو مخفی کنه. افسرده، شاد، نگران، ترسو، بانشاط، همه اینا رو از تو قیافه میشه شناخت. حتی اگه کسی علم قیافه شناسی هم ندونه به طور عادی میگه چشات نشان میده دیشب نخوابیدی، قیافت نشان میده یه مشکلی داری، چهرت نشان میده امروز از یه دنده دیگه بلند شدی. میگیم گایی قیافت معلومه امروز یه خوشحالی داری، یه خبری بد رسیده. شما برید یه بانکی بخواید وام بگیرید، وامو بگیرید یا نگیرید، بگن نمیدیم یا بگن میدیم، آقا راحت میدیم، برگشتنتون فرق میکنه به خونه. اونی که با وام گرفته اومده تو خونه با اونی که گفتن بد نمیدیم. دانشجویی که رفته گفتن آقا کنکور قبول نشدی، حالا اومده خونه. با اونه که گفتن رتبه بالا همون رشته‌ای که میخواستی قبول شدی، اینم اومده خونه. هر دو یه جور وارد خونه نمیشن، اصلا ورودشون به خونه، زنگ زدنشون، دروا کردنشون، حرف زدنشون معلومه کی باخته کی برنده است. یکی از عواملی که رفتار ما رو نشون میده راه رفتن ماست. امیرالمومنین علیه السلام در فرمایشاتشون دارند در نهج البلاغه، اینجا هم این آیه قرآن اشاره شده، تو روایات هم زیاد داریم که وقتی راه میرید با تکبر را نرید، با غرور را نرید، تبختر به خرج ندید. وقصد فی مشیک، نه تو راه رفتن شل باش خیلی، نه خیلی خودتو بگیر که تکبر نشان بدی. وقصد یعنی میانه رو، معتدل، عادی را برو. در حدیث دارد پیغمبر اکرم نه خیلی سریع را میرفت نه خیلی کند، اجازه نمیداد کسی پشت سرش راه بره. تو راه رفتنش پاشو زمین نمیکوبید. قرآن هم چند تا آیه داره، لا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر رو زمین را نرید. یمشون علی الارض هونا، کلمه مشی تو قرآن نگاه کنید چند تا آیه داره. حالا اگر این مشی به معنای همون راه رفتن معمولی بگیریم، البته یه وقت یه فرماندهی میخواد سان ببینه، خب این باید محکم وایسه. رهبر عظیم الشان انقلاب، رئیس جمهور، وزیر، رئیس یه شخصیت یه کشور خارجی آمده، اومده سان ببینه، خب این باید با اقتدارین، باید با توجه وایس جلوش لشکر رژه بره یا مثلا استقبال کسی بره. اونا شرایط خاصه، تو جنگ و توی سان دیدن و تو ارتش، و نمیشه به رژه نظامیا بگی آقا شما یواش را برید، پاتونو یواش زمین بکوبید، جریمه شون میکنه اون فرمانده شون. اونجا جای محکم پاکوبیدنه، اونجا یه رژه است، اونجا یه استقبال از یه شخصیت. پیغمبر گرامی اسلام یه وقتی رد میشد دور کسی رو حلقه زده بودن، جمع شده بودن، فرمود چه خبره؟ گفتن آقا این دیوانه است. خب یکی از اشکالاتی هم که متاسفانه تو جامعه هم اون زمان گاهی بوده هم الان گاهی هست، یه کسی که عقب افتاده فکری دیوانه است، مشکلیه، دوره مردم دور جمع میشن دست میندازن مسخره میکنن، بابا بنده خدا دیوانه است، سر داره، جنون داره، یا عقب افتادگی ذهنی داره. در روایت داریم به کسایی که بیماری دارن یا نقصی دارن یا نقصانی دارن خیره نشید، دست چی شده، سرت چی شده، چرا پاد اینطوره، چرا چشمت اینطوره، اصلا توجه نکنید، ناراحت میشن اینها، برای چی میپرسی؟ جمع شده بودن دور این دیوانه بود، حضرت پرسیدن چه خبره؟ گفتن آقا این دیوانه است. فرمود نه این دیوانه نیست، این عقل ندارد، این خدا بیشتر از این بالاخره به هر دلایلی تقصیر خودش نیست که دیوانه شده، خرد نداره، این رفع القلمه، خدا هم ازش تکلیف نمیخواد. میدونید دیوانه واقعی کیه؟ گفتن کیه یا رسول الله؟ فرمود المجنون المتبختر فی مشیه، اونی که تو راه رفتنش تکبر میورزه، غرور میورزه، بعضی با ماشین تکبر میورزه، همچنان موسیقی ماشین رو زیاد میکنه، گاز ماشین رو با سرعت میگیره، اگزوز موتور رو دربش رو بر میداره صدای زیاد بکنه، مثل اینکه این الان با این صدای زیاد ماشین یا موتور یا بوق یا این موسیقی هایی که الان میدن به این صوتی ها، اونچنان آهنگ ها و اونچنان در واقع صوت رو بلند قرار میده توی این ماشین، واقعا ما که 10 متر اونورترشیم آدم کر میشه، خود این تو ماشین چه میکشه خدا میدونه. خب این چیه؟ این تبختر دیگه، این همون وقصد فی مشیک، فقط راه رفتن معمولی رو که نمیگه، آقا تو رانندگیت هم وقصد، کجا میری با این سرعت تو شهر با این موتور این همه حوادث ایجاد میکنی؟ چرا این صدای موتور انقدر زیاد میکنی؟ چرا این صدای ضبط ماشین انقدر زیاد میکنی؟ چرا آزار و اذیت برای دیگران فراهم میکنی؟ این وقصد فی مشیه که همه اینا رو شامل میشه، تو راه رفتن با موتورت، با ماشینت، با خودت پیاده جایی میری، یا نه اصلا بریم بالاتر، مشی میتونه تمام امور خط مشی زندگی ما رو شامل بشه، تو موضع گیریات تو زندگی، تو خط مشیت تو زندگی معتدل باش، میانه رو باش. این یکی از سفارش هایی که شده. همینجا یه چیزی راجع به راه رفتن بگم، روایاتی داریم که راه رفتن و حرکت کردن به سمت جایی، آدم باید ببینه اونجا کجاست، هر کجا نره. یه روایتی در کافی شریف است، کافی مرحوم کلینی، مال قرن چهارم، 1000 سال پیش نوشته شده، بیش از 1000 سال. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به نام زبیری، عرض کرد ابن رسول الله بهترین کار چیه؟ بهترین عمل چیه؟ آقا فرمودن ایمان. ایمان عمله، ایمان فقط عقیده که نیست. عرض کردن آقا ایمان چجوره؟ از کجا بفهمیم ایمان داریم یا نه؟ آقا فرمودن ایمان تقسیم میشه به جوارح آدم. چشم یه ایمانی داره، گوش یه ایمانی داره، پا یه ایمانی داره، قلب یه ایمانی داره، دست یه ایمانی داره. خیلی روایت قشنگی، حالا من الان وقت نیست اینجا بخونم، روایت مفصله. یکی یکی هم امام صادق به آیات قرآن استناد کرد، فرمود ایمان گوش اینه، آیهشو خوند، ایمان دست اینه، آیهشو خوند، ایمان چشم اینه، آیه رو خوند. بعد فرمود مردم که میان صحرای محشر، ایمان کامل کمتر کسی پیدا میشه داشته باشه، بعضیا میان ایمان پا داره، ایمان چشم نداره، ایمان گوش داره، ایمان زبان نداره. اینطور انا بعضی تو جامعه ببینی نماز میخوانه، روزه میگیره، ولی زبانش رهاست، یا همه صفاتش خوبه، نگاه به نامحرم میکنه، چشمشو نمیتونه کنترل کنه. این روایت فرمود ایمان کامل، خیلی حدیث زیباییست، فرمود خدا ایمان رو بر جوارح انسان تقسیم کرده، پا، دست، گوش، یکی یکی امام صادق اینا رو شمرد. این روایت در جلد دوم کافیست، مرحوم کلینی آورد. بعد امام صادق فرمود ایمان پا هم داریم. عرض کرد آقا ایمان پا چیه؟ آقا فرمودن ایمان پا این است که انسان جایی که معصیت توشه نره. من میدونم اگه این مجلس رو برم باید موسیقی گوش بدم، خب نره. من میدونم اگر با این رفیق برم باید عرض میکنم که پای فیلم فلان بنشینم. من میدونم اگه با این آقا دوست بشم باید غیبت گوش بدم. من میدونم اگه با این خانواده رفت آمد کنم بچه‌م بی‌نماز میشه. فرمود ایمان پا اینه که هر کجا نرید. در خصال مرحوم شیخ صدوق، خصال مال شیخ صدوق، ترجمه هم شده، کتاب بسیار ارزشمندی است، همش هم روایاته. مرحوم شیخ صدوق از امیرالمومنین علیه السلام یه روایتی نقل میکند که آقا امیرالمومنین فرمود سزاوار است انسان به 10 جا رفت و آمد کنه. وقتی یکی یکی میشمار، حالا من بعضیاشو براتون عرض میکنم ولی همش طولانی. امیرالمومنین فرمود ین بقی ان یکون الاختلاف الى ابواب لعشرت اوجه، سزاوار انسان 10 جا بره، این رفتنش ثواب داره، این رفتنش اثر داره. ببینید دین اسلام چقدر کامله که حتی راجع به یه راه رفتن که کجا بریم کجا نریم، چجوری قدم بزنیم، چجوری راه بریم، چقدر آیه و روایت داریم. چند تا آیه تو قرآن راجع به مشی داریم و چقدر روایت. از جمله این حدیث که امیرالمومنین فرمود حکما و علمای گذشته به فرزندانشون، به مریدانشون وقتی سفارش میکردن میگفتن 10 جا رفت آمد کنید خوبه. حالا من بعضیاشو براتون میگم. 1 فرمود الى بیت الله، رفتن به خونه خدا. خب میدونید چقدر پیاده رفتن به خونه خدا ثواب داره؟ بیش از 20 سفر امام حسن مجتبی این سفر رو پیاده رفت. تو بعضی سفرها پاش زخم شد، تو بعضی سفرها پاش ورم کرد، این دارد تو روایت. حتی یه وقتی کاروانایی که میرفتن مکه میدیدن آقا داره پیاده میره خجالت میکشیدن، اسب داشتن، شتر داشتن، روشون نمیشد جلو برن، اینا پیاده میشدن، پیاده میشدن دنبال آقا. اومدن به آقا گفتن آقا این برای مردم زحمت شده، شما پیاده میرید با برادرتون امام حسین، مردم هم نگاه به شما میکنن دیگه خجالت میکشن از شما جلو برن، لذا اگه میشه لطف کنید شما هم سوار شید که مردم هم سوار شن. آقا فرمودن من دوست دارم پیاده برم، راه ما عوض میکنم. راه رو عوض کردن از توی کوها و سنگلاخ ها که راه عمومی مردم نباشه، که مردم به زحمت نیفتن میخوان با اسب و شتر تندتر برن، برن. پیاده رفتن به هر مسجدی ثواب داره. شما پیاده بیای مسجد اعظم، پیاده بیای عرض میکنم که مسجد گوهرشاد، مسجد محلتون، مشی به مسجد ثواب داره. فرمود چند جا رفتنش ارزش داره. 1 بیت الله لقضاء نسکهی و القیام به حقهی و اداء فرضه، برای اینکه بری حج انجام بدی، واجبات انجام بدی. 2 ابواب العلماء، از خونت پیاده را بیفتی بری در خونه عالم، را بیفتی بری دفتر یه مرجع تقلید یه سوال بپرسی، ارزش داره، این را رفتن ثواب داره. را بیفتی بیای در خونه آیت الله، در خونه عالمی، در یه خونه عالم محله حمد و صورت درست کنی. این مسیری که میری برمیگردی عبادته. فرمود ابواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين. آیان عزیزان، ما سابق بر این افراد داشتیم به نام طواف الاقالیم. اینا کیا بودن؟ طواف الاقالیم یعنی کسایی که تو اقلیما، تو سرزمینا میچرخیدن. اینا کسایی بودن که برای دریافت حدیث گاهی 1 ماه سفر میرفتن. جابر ابن عبدالله انصاری یه شتر کرایه کرد، 1 ماه یه سفر آمد مصر برای اینکه یه حدیث رو از قائل خودش، کسی که از معصوم شنیده بود، بشنوه. 1 ماه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه سفرهای طولانی میرفت، همین ابن بابوی، مثل حالا که نبود دارن توی اینترنت فوراً هرچی حدیث آدرسشو پیدا کنن. گاهی میدیدی 1 ماه 20 روز طرف سفر میرفت برای اینکه یه حدیث از یه عالم بشنوه. حالا طرف سخت چپا منبر بیاد، با سخنرانی بیاد، در خونه یه عالم بره مسئلهشو بپرسه، تا یه شبهه براش پیدا میشه نمازو میذاره کنار، دینو میذاره کنار. 10 سال میبینی وضو گرفتنش اشتباس، یه بار پیش یه عالم وضو نمیگیره. بابا عبدالعظیم حسنی میمد خدمت امام هادی مینشست احکام دینشو سوال میکرد، چطور تا یه خورده رنگت میپره میری دکتر، پول میدی عرض میکنم یه متخصص شما رو ببینه، میگه یه کمی احساس میکنم حال مساعد نیست. خب دینت مساعده؟ آقایون که از تو حق نسخه نمیخوان. خب بپرس. عالم کسی تو قوم باشه احکام دین بلد نباشه واقعا عذر نداره پیش خدا. حالا یه وقت کسی میگه آقا ما توی شهرستان دور افتاده ایم، عالم نیست، تازه اونم پذیرفته نیست، اونم الان تلفن، اینترنت، سایت، عرض میکنم که مجلات، همه امکانات فراهمه. فرمود سزاوار 10 جا برید، رفتنتون ثواب داره. بیت الله، ابواب علما، ابواب و اهل الجود، در خونه آدمای با سخاوت. عیبی نداره ثروتمند با سخاوتیست، رفیق میشی خونهش، 5 روز روزه میخوانی، میری میای، اما به وسیله این رابطه تو کار 4 تا فقیر رو را میندازی، ثواب داره، میری ازش کمک میگیری، حرف تو رو میخره، الذين ينفقون اموالهم التماس الحمد، دوست دارن روبشون بندازی. بعضیا دوست دارن تو بهش بگی کمک کن، کمک میکنه ولی دلش میخواد شما بگی. خب بگو، اب نداره. فرمود اینجور خونه ها ثواب داره. ابواب الاخوان، خونه دوستان رفقا، لما یجب من مواصلته، بری صله رحم کنی. صله رحم افسردگی رو میبره، صله رحم باعث میشود وقت انسان پر بشه، صله رحم بیکاری و بتالت رو میبره، صله رحم کدورت رو میبره. ببینید اینجور خونه ها ثواب داره. جالبه آقا، یکی دیگه شو براتون بگم، اینم جالبه. فرمود ابواب الاعدا، خونه دشمنا. یه خونه دشمن بریم چه کار کنیم؟ این آقا تو حزب ما نیست، تو گروه ما نیست، مخالف ماست. باشه، فرمود گاهی میری با مخالفین رفت و آمد میکنی، عداوت تبدیل به دوستی میشه. هی تو تو روزنامه بنویسی، اونم تو روزنامه بنویسه. هی تو تو این تریبون بگی، اونم تو اون تریبون بگه. خب یه وقت از خونت راه بیفت، برو خونهشون، سلام علیکم، برو دفترش بشین با هم صحبت کنید. یه وقت منی همش تموم میشه. همتون مال یه مملکتی، همتون مال یه نظامی، همتون مال یک اسلامید، مال تشیع، همه مال زیر یه آسمانید. همه امام رو قبول دارید، همه انقلاب رو قبول دارید. بله اون که قبول نداره هیچ. یکی میگه آقا اصلا من اصل نظام و انقلاب و دین رو قبول ندارم، اونو میذاریم کنار. فرمود این کدورتایی که گاهی بین افراد هست، همم اهل نمازن، همم جماعت دارن، همم مؤمنن، متدینن. فرمود ابواب الاعدا، خانه دشمنان، مخالفین، که فرمود گاهی با این رفت آمد عداوت تبدیل به دوستی میشه. گاهی 5 نفر از این جناب و 5 نفر از اون جناب واسطه میشن، پیش هم میشینن، نفعش هم مردم میبرن، خوشحال میشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این زمانی که در قید حیات بن اوائل انقلاب که گاهی درگیری های جناهی بود، از این اقدامات میکردن. ما این مرحوم رجایی، مرحوم باهنر رضوان الله تعالی علیه ما، گاهی امام توصیه میکردن کنار هم مینشستن، با فرض اینکه اون جبهه اون سمت افرادی نبودن که خیلی هم افراد متدینی باشن، مؤمنی باشن، نقاط ضعف زیادی داشتن، اما امام گاهی جمع میکرد دور هم باشون صحبت میکرد. این نکته دقیقی است. پس راه رفتن و مشی، دقت کنید، اینی که قرآن میفرماید وقصد، به لقمان به پسرش میگه پسرم میان رو باش در راه رفتنت، این راجع به راه رفتن. اما دومین سفارش دقت بفرمایید، وقزز من صوتک، اینو یه خورده بیشتر گوش بدید. پسرم صدا تو بیار پایین. صدای بلند تو اسلام مذمت شد. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به ابازر قفاری که شرح نصایح پیامبر به ابازر چاپ شده، منتشر شده، یک کتابی است به نام رهتوشه، یکی از علمای بزرگوار اینو شرح کرده، در 2 جلد چاپ شده، میتونید ملاحظه کنید، تمام نصایح پیامبر به ابازر اونجا دستبندی شده، منقح اومده. فرمود یا ابازر، ابازر 3 جا صداتو بیار پایین. البته این 3 جا مثاله، حالا جاهای دیگه هم هست که میگم. ابازر وخفز صوتک اندل جنائز و اندل قتال و اند قراءت القرآن. ابازر 3 جا صداتو بیار پایین. یکی تو تشییع جنازه، پیغمبر اکرم تو تشییع جنازه با هیچ کس حرف نمیزد، نوشتن فقط سر تکان میداد و عبرت میگرفت. روایت داریم در تشییع جنازه کلام رو کم کنید، جیغ و فریاد و داد نزنید، صدا رو بیارید پایین، عبرت بگیرید، بگید این جنازه رو میبرن، منم یه روزی میبرن، اینو کجا میبرن، قبر کجاست. فرمود پیغمبر اکرم در تشییع جنازه نوشتن فقط نگاه میکرد، مستحب به در تشییع جنازه سر آدم پایین باشه، چشم آدم پایین باشه، آهسته راه بره، با هیچ کس هم حرف نزنه. حالا تشییع جنازه ما اینطور هست یا نیست؟ فرمود اندل جنائز، هنگام تشییع جنازه. 2 اندل قتال، تو جنگ. البته تو جنگ معلومه گاهی داد و فریاد باعث میشه آدم لو بره، شب میخوان یه حمله بکنن، یواشکی میخوان برن عرض میکنم شبیخون بزنن، تک بزنن، خب نباید حرف بزنن، با اشاره باید صحبت کنن، اون که معلومه. سوم، عند قرائت القرآن، جایی که قرآن خوانده میشه. عزیزان من، یکی از اشکالاتی که تو کارهای ما هست این صدای بلند کنار حرمها توی مراسم ها. ببینید شما موقع نماز میشه، ببینید 50 نفر بلند میشن اذان میگن تو حرم امام رضا، این کار خوبی نیست؟ مئذنه اذان پخش میکنه، تکرار اذان آهسته مستحبه، هر که هر کجا نشسته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان، یه مرتبه 50 نفر با من صدا اذان تو هم دیگه میفته، این وهن به اذان جای خوب کاری نیست. یک نفر مئذنه اذان بگه، بقیه هم تکرار کنن. تو مسجد النبی مگه همه بلند میشن اذان میگن؟ یکی از جاهایی که صوت بلند به شدت مذمت شده تو زیارته. شما دور همین حرم حضرت معصومه و هر که وارد میشه اعلام صلوات، اعلام براءت، فریاد، کار خوبی نیست؟ شما ببینید قرآن کریم در سوره حجرات چی میفرماید؟ میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، مسلمونا صداتونو کنار پیغمبر بلند نکنید. ممکنه شما بگید خب این مال زمان حیات پیغمبر بوده. نه، تو تشییع جنازه امام حسن مجتبی همین آیه رو امام حسین علیه السلام خواند، همین آیه رو در مقابل اونایی که میخواستن جنازه رو تیرباران کنن همین آیه رو خواند، فرمود پیغمبر احترام داره، رو کرد به عایشه و دیگران، همین آیه رو خوند. و حدیث داریم امیرالمومنین فرمود حیات و ممات ما یکیه، هر دستوری برای زمان حیات ما هست برای زمان ممات ما هم هست. امروز هم شما کنار قبر پیغمبر فریاد بزنی کار زشتیه، کنار قبر حضرت معصوم هم همینه، کنار قبر امام رضا هم همینه. شما رو به خدای موبایل یه ضبط بیا کنار قبر امام رضا 5 دقیقه ضبط کن، ببین چقدر خانوما جیغ میزنن، جیغ، فریاد، ناله، داد. دعا آهسته، روزه آهسته، شعر آهسته، زیارت خواندن آهسته، این کار خوبی نیست، این داد و فریاد، این وهنه، این خلاف دستوره. من از خودم نمیگم، آداب زیارت نوشته شده. ببینید حاجی نوری کتاب دارد آداب زیارت، تحفت الزائر مرحوم مجلسی دارد، همه بزرگان ماشق عباس قمی تو مفاتی دارد، نوشتن زیارت آدابی دارد. حاجی نوری نزدیک 40 تا ادب برای زیارت نوشته. غسل زیارت، آهسته قدم برداشتن تو مسیر زیارت، حرف دنیا نزدن، اذن دخول گرفتن، عتبه رو بوسیدن، عتبه یعنی پاشنه، پاشنه زیارت در حرم که وارد، عتبه رو بوسیدن، زیارتای معصور رو خواندن، از جمله نوشته از آهسته خواندن زیارت. شما این کتاب حاجی نوری ببینید، اتفاقا به اینجا که میرسه ایشون مفصل توضیح میده که چقدر ارزشه و چقدر اهمیت داره آهسته صحبت کردن کنار حرم ائمه معصومین علیهم السلام. جلسات ختم قاری داره قرآن میخونه، یکی فریاد میزنه، یکی عرض میکنم صحبت میکنه. فرمود در قرائت قرآن، در تشییع جنازه، در قتال، در آداب زیارت، حدیث داریم فرمود 3 چیز نشانه مروت. مروت یعنی چی؟ یعنی جوانمردی. 3 چیز نشانه ایمان، نشانه ادب. روایت از ائمه معصومین است، فرمود 3 چیز نشانه ادب و مروت و ایمان است. یکی فرو انداختن چشم. آدم را که میره نگاه صورت مردم نباشه، نگاهش به کار مردم نباشه، حالا نگاهی نگاه به نامحرم هم نیست، اما این نگاه میکنه تو ماشین این آقا چه خبره، تو جاده خب هر خبری هست داره میره، نگاه میکنه تو خونه این آقا چه خبره، تو مغازه این. فرمود یکی قز، قز به معنای بستن نیست، پایین انداختن چشم، چشم فرو پایین بودن. دوم خفض صوت، پایین بودن صدا. و سوم فرمود قصد فلمش، میان روی را رفتن، معتدل را رفتن، سرپایین بودن، آهسته صحبت کردن. اصل آهسته صحبت کردن همه جا مطلوبه، از جمله تو جلسات مذهبی. حالا یه وقتی سخنران بنده دارم صحبت میکنم، خب آهسته هر کسی نمیشنوه، باید بلند صحبت کنم، اذان میگه، قاری قرآنه، ببینید آقا اینا نکاتی است متاسفانه. الان شما ببینید ما تو قرائت‌های که کشورهای عربی میشه، مصر و عربستان و اینا، که خیلی زیباست، آدم لذت میبره، اما غالب این شنوندگانی که نشستن با صوت زیبا تشویق میکنن، الله الله، تا طرف اوج میگیره یه صوتی میخونه تشویق میکنه. تشویق ما نباید صرفا رو قرائت و صوت باشه، رو فهم قرآن، رو تدبیر قرآن، رو تفسیر قرآن، رو تدبر قرآن. یعنی قرآن اگه خلاصه شد تو زیبایی صوت، فقط غاری خوب رو تشویق کردیم، نه مفسر خوب، نه مدبر خوب. این ضعفه، این ضعف برای شیعه است. کربلا، نجف، مشهد، اینجا همه زیارتگاه که دور ذریعه‌های ما فریاد، صدا، داد زدن، اعلام، عرض میکنم، صلوات، اعلام برادات، گاهی مطالبی، چیزایی که گم میشه، چیزایی که پیدا میشه، گاهی تو خانومها جیغ، ناله، این کار خوبی نیست. باید آرام آرام باشه. شما رفتید مسجد النبی، ببینید چه آرامشی کنار حرم پیغمبر است. آرام و صوت پایین، هر کسی برای خودش دعا بخونه، زیارت بخونه، حال دیگران گرفته نشه. بله یه وقت یه مراسم رسمی است، عیبی نداره، مثل مراسمایی که اینجا برگزار میشد، الان برگزار میشه. یه وقت هنگام اذان، یه وقت هنگام مرز کنید که مصیبتی است خوانده میشه از بلندگو. اما این که انسان رعایت نکنه این رو، این خودش یک نشانه بی‌ادبی است. لذا دو تا سفارش مهم در نصایح جناب لقمان به فرزندشه، که راجع به آداب راه رفتن، که راه رفتن نباید متکبرانه باشه، یکی هم در ارتباط با صحبت کردن. وقزز، فرمود پسرم صوتتو پایین بیار، قز صوت داشته باش. بعد قرآن میفرماید بدترین صوتا صوت هماره، صوت الاغه. البته این آیه نمیخواد بکوبه این حیوان رو، نه، این حیوان ذاتش این صداشه. میخواد بفرماید شما ببینید چطور از صدای دلخراش، از صدای ناپسند این حیوان ناراحت میشید. اگه صوت بلند و دلخراش خوب بود، خوب بود از این صوت مردم ناراحت نشن. پس رعایت کن، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یه نکته دیگه هم اینجا بگم و بحثو دیگه جمع کنم، و اون نکته این است. گاهی آقا اینو دقت کنید چی میگم، در گفتارهایی که با هم دیگه داریم، در صحبتها، تو منابع دینی ما یه آدابی هست که متاسفانه این آداب امروز تبدیل به خرافات در بین ما شده. اینو خیلی باید دقت کرد. گاهی در بین ما های اتفاقاتی میفته، تو منابع دینی ما یه سفارش هایی شده، به جای اون سفارش مردم دچار خرافات شدن. من مثال میزنم، مثلا عطسه کردن، یک خرافات غلط و بیمبنایی که در بین ماست. تا یکی عطسه میکنه میگه آقا صبر کن، صبر اومد، اصلا اسمم رو صبر اومد، حالا از کجا این اسم در آوردن من نمیدونم. هیچی این حرف تو روایات ما مبنا نداره. شاید تصادفاً شما یه جایی رفتی و یه کاری هم کردی، یه بنبستی هم برخورد کردی، بگی آقا پارسال عطسه کردم، توجه نکردم، مثلا فلان اتفاق افتاد. ولی تصادفی است، سفارش شده. کسی که عطسه میکنه بگه الحمدلله رب العالمین. چون روایت داریم خمیازه از شیطانه، البته کنایه است، چون خمیازه نشانه کسالت دیگه، نشانه بیحالیه. کسالت و بیحالی و سستی هم از صفات شیطانی است. مؤمن نشاط داره، مؤمن کسل نیست، حال داره، با توجه. عطسه نه، امام صادق فرمود عطسه نشانه بیداری و خودش یه نوع دفع بیماری است. فرمود بگید الحمدلله رب العالمین، و کسی که میشنوه بگه خدا تو رو رحمت کنه. فارسی، حالا عربی هم دارد، رحمک الله، یرحمکم الله، فارسی، خدا رحمتت کنه، اونم بگه خدام تو رو ببخشه. ببینید اسلام برای این مسئله اومده یک راه صحیح گذاشته که آدم به یاد خدا بیفته، الحمدلله، رحمک الله، خدا تو رو بیامرزه. ما اومدیم به جایش میگیم که، عرض میکنم که صبره، باید عجله نکرد، باید تعمل کرد. اینه که میگم گاهی بعضی آداب، مثلا دیدن بیمار که میری سفارش شده کم بنشینید، آداب بیمار اینه، کم بنشینید. از حال بیمار نمیخواد بپرسید خب داروات چیه، دردت چطوره، چی شده اینطور شدی، حالا بنده خدای پاش شکسته تصادف کرده برای 500 نفر باید تعریف کنه چه کار داره، چی شده، مگه شما پزشکی؟ الحمدلله انشالله بهتر میشی. سفارش شده نمیخواد سوال کنی بیماری رو. شما وقتی میری حمدی بخون چند دقیقه بشین بلند شو، سفارش اینه. اما گاهی انقدر نزد بیمار میشینن که بنده خدا از بیماری پشیمان میشه، بیشتر از اون چی که از بیماری رنج ببره از این مراجعین رنج میبره. تو تشییع جنازه کسی که از دنیا میره سفارش شده خونش هجوم نیارید، چند روز خونش غذا ببرید، بذارید بنده خدا برسه به عزاداریش، به فقدان. ما برعکس شده، صاحب عزا باید همه هم مغم بشه. یا آقای میگه من یه هفته پدرم مرده بود یه فاتحه برات نتونستم بخونم، از بس دنبال این رستوران بده و غذا مردم رو تأمین کن. آقا بیا جنازه رو دفع کنید برگردید، نه یه هفته با اهل و عیال خانه طرف ندونه چطور پذیرایی کنه. اینا چیزایی است که ما الان پشت آداب اسلامی افتادیم. آداب میهمانی، میهمان داریم یه خودت به تکلف ننداز، کاری نکن از میزبانی پشیمان بشه طرف. خدا میدونه این نکاتی که عرض میکنم اینا خیلی بحث داره، حالا من اشاره کردم چطور میهمانی کنیم، چطور تشییع جنازه بریم، چطور پاسخ عطسه رو بدیم، چطور دیدن بیمار بریم، چطور زیارت کنیم. بابا بیش از 20 میلیون زائر امام رضا علیه السلام در سال به صورت گردشی میگن داره. خب خیلی خوب، من یه وقتی به آستان قدسم گفتم شما 20 میلیون کتاب چاپ کنید آداب زیارت، بده دست مردم بابا این آقایی که وارد حرم میشه ببینه آداب زیارت چیه. آداب زیارت فقط در حضور تو حرم امام رضا نبینن، تو حرم حضرت معصومه نبینن. این خانم گرامی بدون آداب زیارت بوسیدن حرم نیست، گرچه بوسیدن حرم خوبه، ارزشه، خلوت باشه به کسی فشار نیاد، راحت آدم بره بوس، اما آزار و اذیت و زحمت و نامحرم دیدن و بدون این خواهر گرامی آداب زیارت اینه حجابش رعایت کنه. فقط این نیست تو حرم حضرت معصومه بیاد با بد حجابی و برگرده. ایناست که من عرض میکنم گاهی دین ما تمام آداب رو داره، اطلاع ما از این آداب متاسفانه کمه. خوبه که قدری این آداب رو بیاموزیم، که حالا من راجع به دو تا ادب راه رفتن و صحبت کردن نکاتی رو خدمت شما عرض کردم. خدایا همه ما رو متخلق به آداب اسلامی قرار بده.